أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در خصوص کتاب عقاید الاسلام جناب احمد الحسن، خب اصول سگانه رو دنبال میکردیم، گفتیم اصل اول مستخلف خداست و فرموده این که دو طریق برای تصدیق به وجود اون حقیقت غائب شاهدی که این عالم رو خلق کرده وجود داره. یکی از اونها طریق وحیه. خب ما ملاحظاتی داشتیم در این خصوص و حتی عبارتهایی که به نظر من ابهاماتی بود سعی کردم که به نحو احسن اونها رو دفاع بکنیم حتی در قسمت طریق وحی. اما در این قسمت یکی از اساتید طرفدار جناب احمد الحسن از انصار یه نقدی رو مطرح کردن که قول این نقد ایشون رو من میخونم و خب مطلب ایشون هم ارزیابی بشه. در قسمت مستخلف ایشون فهمیدن که جناب آقای باقرپور سلام علیکم، اجازه دهید اشکالی که در جلسه سوم مطرح فرمودید و به این شکل خلاصه کنیم. پیروی از وحی به عنوان راه شناخت و یادآوری خداوند دور محسوب می شود. استدلال شما را هم چنین می توان خلاصه کرد. کسی که به خدا عقیده ندارد به طور طبیعی به انبیای الهی و وحیی که بر آنها نازل می شود نیز عقیده‌ای ندارد. پس این که از آنها بخواهیم کلام خدا را، خداوند را از زبان انبیای الهی بشنوند و سپس با آن ایمان بیارند یک دور باطل خواهد بود. خب یادتون باشه من یک وجهی رو در قسمت طریق وحی مطرح کردم و گفتم اگر مراد جناب احمد الحسن این باشه اشتباهه، اما اگه مرادشون چیز دیگه‌ای باشه توضیح دادم این مطلب کاملا درستیه. اتفاقا گفتم که اگر یک نفر بگه وجود خدا رو ما از این که در کتاب آسمانی اومده، در وحی قرآنی اومده یا در فرمایش نبی اکرم اومده میگه خدایی هست، ما اعتقاد بهشون پیدا میکنیم. گفتم این دوره، به خاطر اینکه شما وقتی که نبی رو بخوای اثبات بکنی، به نبی بخوای برسی، نبی کیه؟ فرستاده کیه؟ فرستاده خدایه. یعنی شما اول باید خدای رو قبول داشته باشید، حالا ببینید در خانه نبی اکرم حرفاش رو مورد ارزیابی قرار بدین، ببینید این مطالب با عقل ما، با فطرت ما سازگاره و این ادعای نبوتی که میکنه درسته و اینو بخوام قبول بکنی. حالا منی که خدا رو قبول ندارم، در قرآن اومده میگه قل هو الله احد، بحث الله مطرح میکنه و اینکه اون احده، بحث احد و واحدیت خدا مطرح میشه و اینکه خدایی هست. حالا چون که خدایی گفته در قرآن، در وحی گفته، من باید ایمان به خدا بیارم؟ قرآن کلام کیه؟ کلام خداست، یعنی متوقف به وجود خداست. نبی اکرم نبی کیه؟ فرستادی کیه؟ فرستادی خداست، یعنی متوقف به وجود خداست. یک نفری که خدا رو قبول نداره به صرف ای که پیامبر میگه خدای هست میتونه قبول بکنه؟ میشه دوره، چون بخاطر که یه نفر پیامبر، پیامبر رو که قبول نداره، نه خدا اومده، یه آدم معمولی میدونه خدا رو قبول نداره، بعد پیامبر میگه چی؟ پیامبر میاد میگه که آقا جون خدا هست، میگه خب پس من قبول کردم. خدا اگه مراد این باشه این دوره. خب ایشان این قسمت از استدلال ما رو اینگونه تقریر کردن. بعد فهمیدن بحث در استدلال شما یک فرض پنهان وجود دارد که با عقیده نویسنده کتاب این جناب احمد الحسن متفاوته و لاجرم به نتیجه متفاوت و به اعتقاد بنده نادرست میرسه. میگه چون شما بالاخره اون مطلبی که مقصود سید بوده، جناب احمد الحسن بوده، رو اونو شما قبول نداشتی، اون مقدمه رو، نتیجه تا متفاوت شده. آن فرض پنهان اینه: خداوند راه وحی را مختص گروه خاص قرار داده و عموم مردم را از دسترسی به وحی و ملکوت محروم نموده. میگه شما گفتی آقا جان، سید گفته چی؟ گفته وحی، گفته طریق وحی راه اثبات وجود خداست. میگه خب شما اومدی وحی و از چه مجرا و مجلایی تعریف کردی؟ گفتی از راه انبیا. خب وقتی که بنده برم پیش نبی، نبی بگه خدا هستش، بلی دوره. اما میگه چرا وحی و فقط میگه از نای انبیا باید برسه؟ راه رسیدن وحی برای تمام مردمه. و وقتی که جناب احمد الحسن میگه یک راه اثبات وجود خداوند رسیدن به اون حقیقت غائب شاهد وحیه، یعنی خودت میتونی متصل بشی و از مجرا و مجلایی که خداوند قرار داده وحی رو دریافت بکنی، خودت میتونی. تنها وحی از نایه انبیا نیست، بله از نایه انبیا هم است، از نایه اهل البیت هم است، از نایه غیر انبیا و اهل البیت هم ما میتونیم به وحی برسیم. اشکالی که مطرح کردن اینه. میگه شما ما اومدی گفتی دوره. خب بله دوره، به خاطر که وحی و مخصوص انبیا دونستی، مخصوص اهل بیت دونستی. ما وحی و فقط مختص انبیا و اهل بیت نمیدونیم که. پس یه نفر اصلا کاری به انبیا نداره، به اهل بیت نداره، میتونه حتی خودش مستقیما به وحی دست پیدا بکنه، یعنی به علم و حضوری و بی واسطه به معنی که خدایی هست و معرفت به او پیدا بکنه. تا اینجا درسته اشکال که ایشون بیان کرده؟ بعد فرمودن بر اساس این پیشفرض تنها راه دسترسی عموم مردم به وحی و ملکوت شنیدن کلام وحی و ملکوت از زمان گروه اوله، یعنی گروه انبیاء اهل البیت اوصیاء، می توان همان دوری که با آن اشاره فرمودی رو نتیجه گرفت. میگه بله اگه وحی فقط در ید انبیاء و اوصیاء و اهل بیت بدونی میشه دور، اما اگه وحی در ید کسانی غیر از انبیا و اوصیا و اهل بیت بدونه دیگه دور نمیشه.
دور یعنی چی؟
دور یعنی توقف شی بر خودش.
توقف شی یعنی به چرخش بدون.
توقف شی به خود. مثال میزنم. مثلا فرض بکنید که علت به وجود آوردن من چیه؟ شمایی. شما منو به وجود آوردی. و علت به وجود اومدن شما هم منی. من شما رو به وجود آوردم. حالا شمایی که علت منی متوقفی به وجود من، این میشه دوره دیگه، باطله. چرا دور باطله؟ به اجتماع نقیزن میرسه، یعنی در اینی که شما علت هستی علت نیستی، در اینی که من علت هستم علت نیستم،
ما نداریم چیز
داریم، در اینی که من معلولم معلول نیستم علتم.
خب میشه پس ما چیزی
بله دور باطله.
خب دیگه
دور باطله بله. چون دور میرسه به اجتماع نقیزه، بله دور باطله. برای ایشان هم میفهمن که اگر چنانچه شما توقفت بر این بوده که وجود خدا را به این افراد خاص برسی، خب این افراد خاص باید ابتدا خدا برامون مسجل بشه که بعد اینا رو به ما نبی قبول بکنیم، این دوره. چون اینکه خدا رو یه وقت ادعای نبوت داره، میگه که بله پیامبر، این پیامبری که ادعای نبوت داره ما هم نیافتیم که این پیامبره، میگه آقا جون شما، میگه که خدا هست، ما میگه آه چون خدا هست قبول میکنیم. میگه شما نبی اویی، باید اول الله برای ما برسه که بعدا ما تو رو به ما نبی قبول بکنیم. میگه این دوره، درست گفتی. میگه ولی اشکال شما برای کسیه که وحی و فقط در ید انبیا و اوصیا و اهل بیت میدونه، نه توده، نه هر کسی. اما جناب احمد الحسن این وحی رو نسبت به انبیا و اوصیا و اهل بیت میدانن، نسبت به غیرم راهش رو باز میدانن، اینطور نیست که راهش بسته باشه. خب
شبیه صوفیان
حالا میگیم اونا. آره در ادامه میفهمن لیکن باید توجه داشت که اعتقاد به این پیشفرض متهم کردن خداوند به تبعیض و بی‌عدالتی. میگه شما با این حرفی که گفتین که وحی فقط در ید انبیا و اوصیا و اهل بیته، یعنی اومدی چیکار کردی؟ یه امتیازاتی رو از باب تبعیض و بی‌عدالتی به اهل بیت دادن که به توده مردم ندادن. یعنی راه در ارتباط با توده مردم بسته. شما اومدی چرا؟ اگه واقعا قولنا بشر و مثلکم، اگه مثلکم هستش باید وحی نسبت به عموم باشه. اما وقتی که نگاه میکنیم میگه قولنا بشر و مثلکم، باید یوها رو مطرح میکنه، باید وحی فقط نسبت به اینهاه، نگفته نسبت به کل انسان. که گفته بله اینا مثل ما انسان هم بعد اگه وحی دارن، یعنی چی؟ شما وحی ندارین دیگه. آیه قرآن هم داره اینو میگه، میگه شما با این حرفی که زدین خدا رو یک فردی ظالم و کسی که عدالت رو رعایت نمی‌کنه و تبعیض قائل و وحی رو به یه عده داده، وحی رو در انحصار جمعی قرار داده، به جمعی نداده، این گونه معرفی کرد. اما اگر با نویسنده کتاب عقاید الاسلام همراه شویم و خدا را از تبعیض و بی‌عدالتی مبرا بدانیم، خواهیم دانست که همه مردم امتی واحده هستند، خاص و عام ندارند، و راه وحی برای تمام انسان ها بازه. پس هر کس که نفس خیش را پاکیزه نگه دارد می تواند از آن بهره ببرد، و اگر کسی نخواهد وحی و کلام ملکوتی خداوند را بشنود، خود را از آن محروم ساخته و خداوند به کسی ستم نمی کند. پس یک مسیریه که برای همه بازه. خب ممکنه بگی که آن تو این عبارتی که صفحه 12 از ترجمه انصار بود این بحث نکرده بودن که وحی برای همه، اما در صفحه 13 که جلسه بود گفت، جلسه پیش گفتیم، ارائه شد. ببینید در عقاید الاسلام که جلسه قبل اشاره کردیم عبارت اینه: و یسمع من الله و من رسله بالوحی فی الرؤیا و الکشف. یعنی به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رؤیا و کشف بشنوند. خب اول اینجا این نکته رو بگم که از خدا و رسولانش بشنوند، پس این باز مجرا و مجلاش به خدا و رسولانش برمیگرده. بله وحی میتونن به گفته جناب احمد الحسن دست پیدا بکنن، اما از مجرا و مجلای خدا و رسولانش و اهل البیت به تعبیری، پس مستقیم نیست، بدون رسولانش نمیتونه. حالا گیرم این عبارت رو بگیم بله در جای دیگه توضیح دادن، میفهمم بله خداوند به رسولانش وحی میرسونه، به بقیه هم وحی میرسونه. از چه طریقی وحی میرسونه؟ از طریق رویا، خواب، از طریق کشف. یعنی ما هم میتونیم به وحی دست پیدا کنیم. از چه طریقی میتونیم به وحی دست پیدا کنیم؟ خواب ببینیم. این چیزی که در خواب میبینیم برای ما وحیه، یا مکاشفه ای صورت بگیره. اون چیزی که در کشف میبینیم برای ما وحیه. و خداوند متعال قائل به تبعیض نیست که وحی رو به یک عده خاصی داده باشه، به انبیا و اوصیا و اهل البیت. نه، وحی در اختیار همه گذاشته. خب بعد میفهمن که راه وحی برای تمام انسان ها بازه، پس هر کس که نفس خیش را پاکیزه نگه دارن میتواند از آن بهره ببرن. خب حالا چه کسی میتونه به وحی برسه؟ کسی که تقوا داشته باشه، نفس خودش رو پاکیزه بداره، تسویه بکنه، تخلیه بکنه، تهذیب در کارش باشه، میتونه به اینجا برسه که دسترسی داشته باشه. و اگر کسی نخواهد وحی و کلام ملکوتی خدا را بشنود، خودش رو محروم کرده. این خدا به کسی ستم نمیکنه. بعد این استاد بزرگوار یه مثالی رو اینجا زدم، فرمودم برای تقریب به ذهن اجازه دهید مثالی بزنم. وقتی که باران میبارد، کسی که کاسه بزرگتری میآورد باران بیشتری جمع میکنه. کسی که ظرف خیش رو وارونه میکنه یا خودش رو از باران محروم میکنه، از خودش رو از باران محروم میکنه که بهره ای از آن نداشته باشد، و باران در حق آنها بی عدالتی نکرده بود. یعنی اون وحی در ارتباط با همه هستش، منتها یک نفر روح خودش رو پاکیزه میکنه در معرض اون وحی قرار میگیره، یک نفر نه، در نادرستی و رجس و پلیدی سیر میکنه، در حقیقت مسیر اون وحی رو بسته. مثل اونه یه اتاقی اگه شما یه پنجره رو وا بکنی به اندازه یه پنجره نور میاد، دو پنجره وا بکنی به اندازه دو پنجره، اما اگه پنجره رو ببندی پرده رو بکشی نوری نمیادش. میگه کسی که گناه میکنه در حقیقت میاد مسیر وحی رو میبنده و کشف برای اون تعلق پیدا نمیکنه، خواب رحمانی برای اون تعلق پیدا نمیکنه، تحقق پیدا نمیکنه، لذا به وحی نمیرسه. بعد فهمیدن جناب آقای باقرپور، میپذیریم که ممکن است شما در این زمینه با نویسنده کتاب عقاید الاسلام اختلاف دیدگاه داشته باشید و معتقد باشید که وحی فقط و فقط مختص گروه خاصی است و خداوند سایر مردم را از آن محروم نموده و بی‌عدالتی روا داشته. ببینید ایشون در ذهنش میگه که این نتیجه‌ای که شما وحی و فقط در ید انبیا و اوصیا و اهل بیت بدونی بی‌عدالتیه. اینا ایشون چند بار تاکید داره میگه، تکرار دارن میکنه. اما شما که قصد نقد کردن کتاب عقاید الاسلام رو دارید، شایسته بود عقیده نویسنده را به درستی تشریح می‌نمودید و تفاوت عقیده خود را نیز بیان می‌فرمودید و قضاوت را به شنوندگان واگذار می‌کردید تا بین دیدگاه نویسنده و دیدگاه شما یکی را انتخاب بکنند. بعد اول می‌گفتیم بله، وحی نظر من اینه که نسبت به جمع خاصی هستش، نویسنده قائله که وحی جهان شموله، نسبت به تمام انسان‌ها شامل میشه و با این مبنا گیری نداره. حالا نسبت به غیر انبیا و اینها چجوری در نظر میگیریم؟ میگه که بله، از خود به این ترتیب از خدا و رسول از طریق وحی در رویا کشف.
اگه دموکراسی که میخوان همه نتشه،
حالا ببینیم جلو. به بیان دیگر، اگر میفرمودید نویسنده کتاب عقاید الاسلام معتقده که راه وحی برای تمام انسان ها بازه و این طریق میتواند خدا و از این طریق میتونه خدا رو بشناسه و کافیست نفس خیش را پاکیزه ساخته و آمادگی شنیدن این کلام را پیدا کند، در این صورت مشخص میشود که هیچ دور باطلی در این استدلال وجود نداره. باز هم برای تقریب به ذهن مثال دیگری عرض میکنم. شما در گروه خود بسیار تلاش میکنید که ولادت و زنده بودن امام زمان روحی له الفدا را ثابت کنید. یک روش آن است که ده ها روایت و دلیل و استدلال بیاورید. اما اگر کسی به امام علیه السلام دسترسی داشته باشه، بهترین استدلال به وجود آن حضرت ارائه راه رسیدن به آن حضرت، راه صحت سنجی آن هم پیمودن آن راه است، به ویژه زمانی که کسانی آن مسیر را پیموده باشند و گواهی دهند که حضرت را در آنجا دیدند. در این حالت کسی میتواند این استدلال را باطل کند که آن راه را بپیماید و امام زمان روحی له الفدا را در آنجا نیابد؟ میگه یک روش و اینه که با توجه به نصوص دینی ما میگیم که بله، در روایاتی که ائمه معصومین فرمودن امام زمان زنده، یک راهش اینه. میگه اما یه راه دیگه هم هستش، یک نفر تشرف خدمت امام زمان پیدا بکنه و برای حضرت مسجل بشه. آیا حتما لازمه که از طریق این آیات از طریق این روایات برسه مستقیم با خود حضرت مواجه شده؟ حالا ما راهمون برای به دست آوردن وحی هست، ما اگه تسویه بکنیم خودمون میتونیم به خدا برسیم، خودمون میتونیم معرفت به مستخلف خدا پیدا بکنیم، حتما نباید که از طریق انبیا چنین کاری رو بکنیم. پس راه برای همه بازه و افراد میتوانند از طریق خواب یا مکاشفه صرف نظر از احادیث و آیات، چون اونم یه وحیه، اونم خوبه، اما صرف نظر از آیات و احادیث میتوانند وحی دیگری رو در کار باشه و از طریق خواب و مکاشفه به اون معرفت الهی دست پیدا بکنن. بین لب به کلامی که ایشان فرمودن، اشکالی که مطرح کردن این گونه بودش. جوای کوهندل، احمد کوهندل، ایشون هم فرمودن که این درس گفتار رو ملاحظه کردن و ایشون هم اشکالاتی دارن، از جمله اشکالی که مطرح میکنن همین اشکالیه که با دوست بزرگوارمون ایشان مطرح کرده، ایشان هم همین اشکال رو مطرح میکنن. اشکالی که مطرح میکنن اینه، میگن بله راه وحی راه خواب و مکاشفه هستش. شما که اومدی گفتی کشف یا خواب برای غیر معصوم حجت نیستش، چرا؟ چون کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی داریم. میگه بله چون کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی داریم، اما برای کسی که تقوا پیشه بکنه، کسی که تزکیه نفس بکنه، این نشون میده کشف کشف رحمانی. ما نگفتیم که هر کشفی که حجته. لذا ایشان میفرماین که اصل کشف رو در جلسه گذشته شما قبول کردی و شواهدی رو در خصوص مطالب سید در اثبات کشف فرمودید و فرمودید که کشف حجیت نداره، اما شما محدوده کشف رو متوجه نشدید و برداشتتون غیر قابل انطباق با مطالب سیده. سید نگفته هر کشفی، سید خودش متوجه هستش که کشف شیطانیه، گفته چه کشفی؟ کشف برای کسی که اهل تقوا باشه، کسی که اهل تزکیه باشه، کسی که اهل تزکیه و تقوا باشه، این میتونه به همون کشف رحمانی برسه و این کشف هم غیر وحی نیستش که. پس بازم برای غیر انبیا و اوصیا و اهل البیت وحی بازه، اونم کشفه یا خوابه؟ کشف و خوابم برای چه کسی حجیت داره؟ برای کسی که اهل تقواه. این مطلبی که آقای کهندل فرموده اینجا چنین مسئله‌ایه. و اینکه بعد یک اشکال دیگه هم گرفتن، گفتن شما این دعای رؤیت رو اینجا اشاره فرمودین که 40 شب بخونیم سید رو در خواب میبینیم. گفتن نه ما نگفتیم سید رو در خواب میبینیم. میگه اینها رو شاید جمعی از مخالفین گفتن که به ذهن شما اومده. ما چی میگیم؟ ادعای یمانی چیه؟ ادعا اینه که میگه دعای رویا رو اگه بخونی خود اهل بیت یا پیامبر رو میبینی و اونها شهادت میدن بر اینکه جناب احمد الحسن یا این جریان یمانی بر حقه. ما نگفتیم بله ممکنه جناب احمد الحسن رو ببینی، اما میگه جمعی از کسانی که از انصار دیدن خود پیامبر رو دیدن و خود پیامبر گفته این نشان به عنوان مثلا فرزند من هستش و این حرکت و این جریان بر حق هستش. پس اینکه فقط خود احمد رو بخوام ببینی نه، چنین چیزی نیستش. بله راست، چنین ادعایی هم نشده که فقط احمد رو ببینی. اگر من چنین حرفی رو زدم بله باید میگفتم که احمد و اهل بیت یا خود پیامبر، این مسئله رو، این نقد من میپذیرم. خب بعد ایشان یک انتقادات دیگه مطرح میکنن که در ادامه مباحث اینا رو ذکر میکنم. انتقادم اینه که من مطرح کردم که اگر چنانچه در روایات هستش که شیطان نمیتونه به شکل پیامبر یا اهل بیت اون در خواب در بیاد، اشکال من این بودش که خب مگه ما پیامبر و اهل بیت ایشان رو دیدیم؟ چون ندیدیم بله شیطان ممکنه به شکلی یک آدم نورانی در بیاد بگه من پیامبرم. مگه در بیداری کم افرادی بودن که ادعای دروغین نبوت داشتن؟ مگه کم افرادی بودن که مدعی دروغین مهدویت بودن؟ لذا میگه شما گفتین که ولی این روایت ها درسته در صورتی که پیامبر دیدین. ایشون دلایلی رو اقامه میکنه، میگه نه با توجه به یه سری روایت ها این فرض شما قابل تصور است، که اینو انشالله در ادامه مباحثم توضیح میدم. در حال کمال تشکر رو دانم هم از جناب آقای کهندل و از اساتید دیگه ای که بالاخره منت گذاشتن و مطالب رو دنبال کردن و بنایی که به این صورت پیش گیره، هر نقدی که نسبت به عرایض من هستش خط به خط کامل خونده بشه، مورد ارزیابی قرار بشه و اگه واقعا هم جای احساس بکنم بین خودم و خدا که مطلب جناب احمد الحسن و انصار رو درست تقریر و تدریس نکردم یا نقد بی جا کردم، اینو من بپذیرم که منصفانه جریان پیش بره. اما خب ببینین ما بریم سر کلیت مسئله که آیا وحی برای غیر از رسولان، اهل البیت، انبیا، اوصیا مطرحه یا خیر. ببینیم ما یه وحی قرآنی داریم که این وحی قرآنی فقط منحصر به نبی اکرمه و این فکر نمی کنم جناب احمد الحسن هم توی زمینه اختلافی داشته باشن که در حال این چیزی که قرآن اومده در عرض 23 سال آیاتی که جبرئیل نازل کرد بر نبی اکرم، وقتی پیامبر اعظم از دنیا رفتن رحلت کردن یا به شهادت رسیدن دیگه آیاتی اضافه نشد و اهل البیت وحی قرآنی نیاوردن. این مطلب اول. مطلب دوم، آیا وحی بعد از نبی اکرم منقطع میشه؟ نه، ما روایاتی داریم که در ارتباط با اینکه الهامات، علوم و حقایقی رو خداوند متعال حتی در شب جمعه نسبت به اهل البیت امام هر زمان و در طی زندگی ائمه معصومین وحی غیر قرآنی، حقایق و مکاشفاتی که و علومی که علوم ظاهری نبوده به قلب امام یا به واسطه فرشتگانی ممکن بوده در ارتباط با امام قرار بگیره. این وحی ما انکار نمی‌کنه.
وحی بعد پیامبر.
منتها انقطاع وحی قرآنی رو مطرح می‌کنیم. چون ببینید تمام وحی هم که بر پیامبر بود فقط وحی قرآنی نبود. ما احادیث قدسیه داریم. گاهی اوقات خداوند متعال با نبی خودش، با حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام، با نبی اکرم صحبت کرده، الغای حقائق کرده که فقط اینطور نبوده از طریق جبرئیل باشه و وحی قرآنی باشه، از طریق آیات باشه، این گونه نبوده. حتی خود جریان اعطای کل قرآن در لیلة القدر به قلب نبی اکرم دفعتن بوده، به صورت تدریجی نبوده. یعنی اون وحی بوده که خداوند القا کرده کل قرآن، اونجا نگفته که جبرئیل اومده کل قرآن رو برای نبی اکرم خونده که انا انزلناه فی لیلة القدر، کل حقیقت قرآن، بطن و کتم قرآن و محکم و متشابه قرآن، ناسخ و منسوخ قرآن، عام و خاص قرآن، تمام اینها در شب قدری بر قلب نبی اکرم نازل شد. منتها جبرئیل میومد خورد خورد اینها رو میگفت که خرج کن. مثل این میمونه که شما یک انباری پر عطر داشته باشی، اقسام عطر، یک انبار بزرگ. حالا او واسطه میاد میگه چی؟ میگه که این دفعه این اتکلان رو بیار تو بازار. بی معنا نیستش که نبی اکرم نمیدانسته، همه چی رو میدانسته، اینا رو خورد خورد خرج میکردن. لذا مثلا نگاه کنی آیات احکام تدریجی بر نبی اکرم جبرئیل میخونده، آیه حجاب سالها بعد از بعثت پیامبر اکرم اومده، آیه شرب خمر، حرمت شرب خمر بعدن اومده، به همین صورت بوده دیگه، خورد خورد بوده. اما آیا نازل نافی لیلت القدر به این صورت بوده که پیامبر وقتی که جبرئیل اومده آیاتو میگفته قبلا اعطا نشده؟ همه اعطا شده، همه رو میدانسته، اما به مصلحت به صورت تدریجی اومده.
پس یک جا انتقال پیدا کرده
پیامبر، یک جا تمام معارف قرآن و حقائق، حقائق قرآنی و بطون قرآنی در شب قدر به قلب، بطن و کتم وجود نبی اکرم از ناحیه پروردگار صادر شد. بله. حالا ببینید در ارتباط با، پس اصل مسئله هم این گونه نبوده، خود حقیقت هم به صورتی که جبرئیل بیاد نبوده، و این گونه هم نبوده که حالا فقط همون شب قدر گفته شو، همون چیزی هم که شب قدر گفته جبرئیل میومد اینا رو خورد خورد میگفت، نه، چیزهای دیگه بوده. نسبت به انبیا هم چنین بوده، نسبت به اهل البیت هم چنین بوده، اونجا دیگه آیه قرآن نبوده. بله، آیه قرآن نبوده. بله، وحی غیر قرآنی گیری نداره.
زمان پیامبر،
بعد پیامبر. بله، هم در زمان پیامبر، در زمان پیامبر وحی قرآنی و غیر قرآنی بوده، بعد پیامبر وحی قرآنی منقطع میشه، اما اصل وحی و القای معارف و حقایق و ملکوت عالم و علم به اونها متوقف نمیشه.
این غیر قرآنی در زمان پیامبر میشه کدوم وحی ها؟ حدیث قدسی؟
یکی حدیث قدس، بله، احادیث قدس.
پس وحیشون
که شد اسماعیل قربانی کن؟ بله، مثلا در ارتباط با حضرت ابراهیم میفرماین که در خواب این وحی بود که اسماعیل قربانی کنه. وقتی خوابی که میبینه، حالا به کرات هم میبینه، میاد عزیز خودش رو میخواب اونو قربانی میکنه و خداوند تقدیرش مصلحتش بر این بوده که ابراهیم اسماعیل قربانی نشه. خب میفهمن که شما این مسئله رو گفتید نسبت به توده مردم هم چنینه. ببینید بنده کشف رحمانی، امکان کشف رحمانی و امکان خواب صادقه را برای غیر معصوم انکار نمیکنه. القای حقایق و برای غیر معصوم در عصر کنونی انکار نمی کنم. اشکالی که من مطرح می کنم اینه، خدمت جا آقای کننده، اینه که این مسئلهی که به عنوان کشف یا خواب راه تشخیص رحمانی و شیطانی در دست ما نیست. اشکال من اینه. ببینید در خصوص معصوم، معصوم وقتی که حضرت ابراهیم علی نبی ناوالی و علیه السلام خواب میبینه که اسماعیل فرزند خودشو ذبح بکنه، شیطان نمیتونه به شکل یک آدم نورانی در خوابش بیاد بگه که اینو ذبح بکن. اگه بیاد تشخیص میده شیطانه. این گونه نیست که آقا مثلا ائمه خواب شیطان نبینن. چرا نبینن؟ میتونن، ولی میتونن تشخیص بدن شیطانه. شیطان نمیتونه سر اینو بازی در بیاره، چه در بیداری چه در خواب، چون علم به اینا اعطا شده. هم معصومن اینها، اشتباه نمی کنن، هر دو جهت رو دارن، هم علم غیب دارن، یعنی که بخواهم بدانن نسبت به غیب این قابلیت دارن، هم عصمت رو دارن. اما عرض من اینجا اینه، نسبت به غیر معصوم بله کشف رحمانی میتونه صادق باشه، خواب صادقه مطرح باشه، اما اینکه منی که غیر معصومم راه تشخیص شیطانی و رحمانی رو ندارم به خاطر که معصوم نیستم، میتونم اشتباه بکنم. شما ببینید در طی تاریخ خواب و کشف که هیچی، در بیداری چقدر افراد به اسم دین و دیانت بازی دادن، چقدر جریانات مختلف بوده که به اسم دین و دیانت و فرق سازی، تمام این فرق سازی ها بازی از اعتماد مردم دیگه. خب نگاه میکنن ظواهرش رو نگاه میکنن، اینا آدمی هستش، آدم متقی میدیدن اینو و میدن ما از این گناهی ندیدیم، از این نادرستی ندیدیم. خب اینم ادعا میکنه که بله چنین کشفی و چنین خوابی هستش و چنین حرفهایی رو میزنه. خب حرفش رو قبول میکنن و به اعوجاج و انحراف کشته میشن. ایشان میفرماید که بله، ما نمیگیم هر خوابی، نمیگیم هر کشفی، کشف و خواب متقی دو بحثه. اول اینکه من تشخیص میدم اون متقیه یا نه خودش بحثه، یعنی اول باید گیرم حرف شما درست، خواب و کشف متقی برای کی؟ برای خودش، کسی که واقعا متقی باشه برای خودش. اما یه نفر میاد ادعای تقوا داره، واقعا من ازش گناه ندیدم، آیا این دلیل بر این میشه که هر چی بگو هر کاری بکنه و این واقعا متقی باشه؟ نه، خیلی افرادی بوده که ظاهر الصلاح بودن، کسانی بوده که جریاناتی بوده که از لحاظ ظاهر، از لحاظ موعظه، از جمعی جا تألیفات پر تألیف بودن، اما وقتی که در دل اونها نفوذ بشه میبینی که اینها گمراه بودن، کسانی بودن که سالها به درجاتی حتی رسیدن که مستجب و دعوه بودن. اما تکبر و غرور وقتی اینها رو فرا میگیره، و تکبر و غرور یه چیزی نیست که بیان باشه، یه چیز درونیه، مثل بلعم باورا. بلعم باورا مستجب و دعوه بوده، مرحوم شهید ثانی میگه 12,000 قلمدان با درسش بودن، عالم بوده، مثل سامری که مردم رو به سمت گوساله پرستی بود، یاد علمای بنی اسرائیل بوده، از بزرگان بنی اسرائیل بوده. میخوام بگم که این، ولی خب به انحراف کشیده شد، به اعوجاج کشیده شد، یعنی حتی کسانی که بوده حالا اشکال من بالاتر از کجا معلوم از این تقوا بوده؟ مگه تقوا به اینه که فقط ما ببینیم بل جلوی مردم میتونه رول بازی بکنه، جلوی مردم میتونه فیلم بازی بکنه، ما چگونه به اینجا برسیم که این متقیه؟ این خوش یه بحث. پس اولا ما یقین نمیتونیم، بله یقین اگه معنی قطعی ظواهر رو نگاه بکنیم، به ظواهر ممکنه ما به اعوجاج و انحراف بیفتیم. یعنی چی؟ یعنی آقا ادعا بکنه که بله من خب آدم متقی هستم، خدا رو این گونه معرفی بکنه و خدا رو بگه که در کشف و در خوابی چنین یافتم. خب ما آیا میتونیم که مهمترین اصل و معرفت که معرفت الله متوقف بکنیم به اعتمادی که به یه نفر داریم؟ میتونیم چه این کاری رو بکنیم؟ یه مسئله. مسئله دوم، بله میگه آقا کشف برای فرد متقی، برای فرد متقی اشکالی که بیان میکنی اینه، چه دلیلی داری که شیطان نمیتواند القای مطالبی بکنه در عالم کشف برای فریب یک فرد متقی؟ چه دلیلی ده؟ کجا گفته که شیطان نمیتواند القای حقیقتی بکنه که ولی مطلب درستی رو کجا داریم؟ ببینید من نمونه هایی رو من دارم که حالا نمیخوام داستان نقل بکنم، اما موثق در مقاله‌ای که سال 87 نوشته بودم، از جمله یکی از علمای بزرگی که دیگه از علمای تشیع مال مرحوم آیت الله حسن موسی زرآبادی که کس شخصیتی بوده که شوهر خواهر مرحوم آیت الله عاشق مشتبه قزوینی که استاد مرحوم عاشق مشتبه هم بوده و یک کسی بوده که استاد سلوک بوده، به تعبیری استاد اخلاق بوده، فقیه بوده، یک کسی بوده که حتی به تعبیری که آورده شده مستحبات بر خودش واجب میکرده، مکروهات بر خودش حرام میکرده، این متقی بوده و کسی در ارتباطی نگفته که این عادل نیست یا متقی نیست، همه گفتن، خودش هم تلاش خودشو میکرده. این مسئله رو جناب استاد مهدی پور در کتاب اجساد جاویدان صفحه 314 و 315 نقل میکنه که این ماجرا رو من از استاد خودمون آیت الله سیدانم شنیدم، از بسیاری از بزرگانم این مسئله رو شنیدم که خود ایشان حتی می نویسن که آقای علی اکبر مهدی پور که به محضر آیت الله حاشق محمد باقر ملکی، ملکی میانجی رسیدم، ایشان داستان رو به واسطه آیت الله عاشق مشتبه قزوینی از مرحوم آیت الله زرآبادی نقل کرد. یعنی این مسئله که کاملا موثق که ایشان اینو گزارش کرد. خب ببینید من عبارت از رو میخونم ببینیم تکلیف چجوری میشه. میفرماید در روزهایی که در قزوین امام جماعت بودم، مدتی به سیر و سلوک پرداختم و به قدری پیش رفتم که پرده ها از جلوی چشمم برداشته شد. آسد موسی زرآبادی میگه که بله در قضوی بودم، سیر و سلوک میکردم، ریاضت شرعی میکشیدم، مجاهدت نفسانی داشتم، به اینجا رسیدم که پرده ها از جلوی چشمم کنار رفت. یعنی چی؟ یعنی کشف میکردم تمام حقایقو. چی؟ فرمودن که به قدری پیش رفتم که پرده ها از جلوی چشمم برداشته رو دیوارها در برابر من حائل نبود، یعنی میدیدم پشت دیوارم میدیدم، این کشفه. وقتی که در خانه نشسته بودم رهگذرها را در کوچه و خیابان می دیدم. روزی به من گفته شد حال که به این مقام رسیده ای اگر بخواهی به مدارج بالاتر و مقامات والاتر برسی فقط یک راه داره و آن ترک اعمال ظاهریه، نماز نخون، روزه نکن، اعمال ظاهری رو چون در کشف من اینو گفتم. گفتم این اعمال ظاهری با دلائل قطعی و براهین مسلم شرعی به ما ثابت شده، من هرگز تا زنده ام اونها را ترک نخواهم کرد. به من گفته شد در این صورت همه آنچه به شما داده شده از شما سلب خواهد شد. گفتم به جهنم، گفتم به جهنم. از همان لحظه آن حالات از من سلب شد و یک فرد عادی شدم. دیگر از آن کشف و شهود خبری نبود. در آن هنگام متوجه شدم که شیطان از این اعمال ظاهری ما با آن همه نقصی که داند شدیدر در رنج و عذابه. چرا اینو داده که لذت کشف چیزیه که حالا بخواد چیز اعمال از ما بگیره ظاهری؟ خیلی عصبانی میشه شیطان. اینقدر وقت گذاشته، یه مدت به شما امکانات داده که چی؟ آخرش میگه اگه میخوای این اعمال ظاهری همین دو رکعت نماز رو نخون، ادامه پیدا میکنه، قوی تر هم میشه. و لذا تصمیم گرفتم که با تمام قدرت به اعمال مستحبی روی بیارم. واجبات رو انجام میداد و انجام واجبات ترک محرمات گو، حالا اینا رو که من انجام میدم، حالا مستحبیا، مستحبیا به روی، و در حد توان چیزی از مستحبات رو ترک نکنم، هر چیز مستحبی از دست بر بیاد انجام بدم. از فضل پروردگار در پرتو التزام به شرع مبین حالتی به من دست داد که حالات پیشین در برابر اون ناچیز. ببین نکته اینجا اینه که مرحوم استاد موسی زرآبادی در مجاهده نفسانی بوده، یک کسی نبوده معمولی باشه، یا آدمی که متقی بوده، همه بر سر ایشان قسم میخورن. خب استاد تزکیه بوده، معروف بوده در ریاضت های شرعی. این کشف های صورت میگیره، حقایق بهش القا میشه که تمام اینها رو گمان میکرده به خاطر اون ریاضت های شرعی و تقوایی که داشته به دست آورده. حالا این استاد موسی زرآبادی آیا میتونه بگه این کشف کشف رحمانیت نهای رحمانه؟ کجا میتونه بگه؟ بله میبینه. حالا چه بسا چیزهایی هم که میدیده چیزهای نادرست، رگه های انحرافی هم شیطان قاطیش میکرده، نمیتونسته تشخیص بده. یعنی از باب دانه پاشی بوده، این کبوتر اول دانه هایی رو میریزه، یعنی بیا جلو 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 کبوتر رو بگیریش، بتونی بگیری. خب شیطان برای یه فرد متقی اول که نمیاد تو کشفش بگه آقا جون برو خلاف شرع بکن، میاد اول چیزا القا میکنه، لذتشو بهش میده، اون عشق و علاقه به امور غیبی رو بهش میده. بعد کم کم میگه خب حالا اینا تمام نمیتونه دیگه ول بکنه، میگه چه بسا برای خودش توجیهاتی اندن کمان که همچی حرفایی هم زدن. گفتم بله اینها حتی جمعیت متصوفی این کار انجام دادن، تا جایی میرسه که وقتی شیطان میگه اعمال ظاهری رو کنار بذار، میگه میذارم، میگه میذارم، توجیه میکنه، میگه اینها برای مقدمات، اینها شریعت مقدمات. میگن تو دیگه به حقیقت رسیدی، وقتی به حقیقت برسی دیگه نیاز نیست اعمال ظاهری رو انجام بدی.
پس
ببینی من یه نکته رو اینجا فقط اشاره بکنم، من اینو نمیدونم ولی از دوستان آقای دولابی، آقای دولابی که دیگه به عنوان یک نفری که در تصوف به تعبیر از شخصیت‌های نامبر وان بود دیگه، ایشون صاحب کتاب انوار و ساطعه فی شرح زیارت جامعه آیت الله کربلایی که چند سالی از دنیا رفته، استاد ما آیت الله سیدان میگفتش که من با آقای دولابی بحث داشتم، وحدت وجودی غلیظ و وحدت وجود و موجود، و با ایشون مناظره ای داشتیم و تو مناظره همشون میگه عقل تو قلدره، حالا کاری نداریم، میگه عقلت قلدره، یعنی آیت الله سیدان نقد میکنه، ایشون گیر میکنه، میگه عقلت قلدره، حالا ما کاری نداریم بی حرفا، اون مناظره ما هم حضور نداشتیم. اما ایشون میگه من با آیه کربلایی گفتم، ایشون از لحاظ اعتقادی مبانی مبادی صوفیه رو داره، اینا شما خیلی باشه معنوسی جریانی طوریه، میگه گوش به حرف ما نداد، اونس بود. تا یه روز میگه در حرم اومد به ما گفتش که خب بله ما چیزایی فهمیدم، یه چیزایی فهمیدم. خب چی فهمیدی اینا؟ گفت بله ما اینجا فهمیدیم که شما راست بگید. گفتم به خاطر حرفای من جدا نشدی از ایشون، از امثال جز امثال ایشان بود، از ایشان فاصله نگرفتی، یه چیزی بوده. گفت بله خود آقای دولابی به من گفتش که من واصل شدم، به فنای ذاتی رسیدم، به تعبیر مندک که در ذات ربوبیت شدم، مدتیه دیگه نماز نمیخونم، نماز نمیخونم، مریدان من طاقت نیاوردن. آ چطور میشه آقا آقا نماز نخونی، برایی که نمیتونستن تأمل بکنن به خاطر اینا شروع کردن این عبادت ظاهری به تعبیر نماز انجام داده. گاهی وقتا چه بسا مکاشفاتی انجام میده، میگن این کارهای ظاهری رو ترک کن، میگن نایی خداست من به حقیقت رسیدم. میخوام بگم همه مثل آقای سید موسی زرآوری با این جریان اینطوری برخورد نمی کنم. قطعا داشتن. میگم که آقای دولابی از شخصیت‌های نامبروان در تصوف بودن، شاگردای زیاد و مسائل مختلفی داشتن اینا و اهل کشفم بودن. میخوام میگم چه بسا یک نفر چه تضمینیه که بعدم بره اینجا نلغزه و خیلی از مسائل در جهت حق نبینه. تقوا، مگه اینا بی تقوا بودن؟ پس اینکه جاهای کواندر بحث تقوا رو اینجا مطرح میکنن، نه این میزان تقوا نیستش. غیر معصوم غیر معصومه. مگه هر کسی که متقیه، هر کسی که متقیه اشتباه نداره؟ ببینید اشتباه، ما یه خطا داریم یه خطیه داریم، به گناه و خلاف و نادرستی ها و غرض ورزی ها و مرض ورزی ها بهش میگن خطیه. اما خطا که، خطا که بعد متقی که پیراسته از خطا نیست. ببینید من یک مثال میزنم. شخصی اگه چند شخصیت درجه اول تشیع در ارادت به امام زمان و خدمت به بدنه تشیع رو بخوای معرفی بکنی، شیخ مفید بوده. شیخ مفید یکی از شخصیت های بزرگیه. شیخ مفید در فتوای خودش وقتی که از دهاتی رجوع میکنن که آقا این مادر فوت شده، بچه در شکم مادر داره جان میده، زنده، چه کار بکنیم؟ اون بر فتوای خودش اینطوری میگه، میگه نمیتونی شکم مادر رو پاره بکنی، شما نمیتونی. بعد اونجایی که وقتی خبر میرسه به شیخ، میگن آقا بچه خدا خیرت بده، این فتوایی که دادی بچه زنده مونده، شکم مادر پاره کردیم. اون میفهمه که ولیعصر فرستاد که جلوی اشتباه اینو بگیره. خب آره، همیشه که ولیعصر نمیفرسته که، یک عنایت و تفضلی به شیخ مفید بوده. همین شیخ مفید با تمام عظمتی که داره در این مورد امام زمان عنایت میکنه، اما این با توجه به کثرت روایاتی که در عالم زر، عالم ارواح، که به قول شیخ راملی بیش از 1000 حدیث در عالم زر هست، کل این عوالم رو انکار میکنه شیخ مفید، انکار میکنه که بعدن شاگردای خودش اینو نقدش میکنن، واقعا اشتباه کردی. شیخ مفید شخصیتیه که امام زمان توقی نسبت به اون داره. این تعبیر شیخ مفید از نایه خود ولی عصره. میخوام بگم متقی تر از شیخ مفید کیه؟ اما این تقوایی که داره اسمت رو به دنبال داره، اسمت رو به دنبال نداره.
اشتباه میکنه.
چه در خوابش هم ممکنه اشتباه بکنه، در کشفش هم ممکنه اشتباه بکنه، در فتواش هم ممکنه اشتباه بکنه، در ارائه مطالب اعتقادی هم ممکنه اشتباه بکنه. مگه شیخ صدوق با تمام عظمتی که داره وقتی که قبرش تخریب میشه بدن ایشان رو تر و تازه پیدا نمی کنن؟ حتی حنا هنوز بر ناخونهای شیخ صدوق بوده، اما ایشون قائل میشه به صحو النبیه. در نماز میگه پیامبرکه، حالا به استناد بعضی روایات که اونم بحث داره، شیخ مفید در یک رسالی نقد کرده استاد خود شیخ صدوقو، اما میگه پیامبر در نماز صحو میکنه. عصمت پیامبر اینجا میره زیر سوال. ما پیامبر میگیم صحو نمیکنه، میگه پیامبر ممکنه در نماز صحو بکنه. یعنی نماز دو رکعتی رو فرض بکنی که صحو بکنه، دو رکعت خونده یا سه رکعت خونده فراموش به صحو بکنه. شیخ صدوق با اون عظمت، خب ببینی این عصمت آور نیستش که. تازه نسبت به چیزهای مکتوب، اون امور غیبی که هیچ راه ارزیابی عقلانی نداره، منابع، کار رجالی، کار حدیثی، اونجا چیکار میخوام بکنیم؟ این حقایقی القا شده از کجا میدونیم؟ از نایه رحمان یا نایه شیطان؟ بله اتفاقا شیطان تمام تلاشش رو میکنه که یک نفر متقی و عالم رو به گمراهی بکشه. چرا؟ چون فساد فکری یک عالم فساد یک عالم رو به دنبال داره. یک عوامی که هیچ سوادی نداره چه تلاشی داره؟ میگه آقا یادم ولش کن، در جهل خودشه. میگه من اگر چنانچه یک عالم، یک بزرگ، یک متقی، کسی که معتبره، کسی که معتمد مردم هستش. اگه اینو من به اعوجاج بکشم، در یک جهتی به انحراف بکشم، برای که اون بنده خدا قرض و مرضی نداره، جمعی رو به انحراف و اعوجاج کشیدم. شما الان این عقیده‌ای که متصوفه دارن در خصوص وحدت وجود، که یک وجود و تطورات و تشعنات، یک حقیقت انکار کسرات موجودی و وجودی در خارج دارن میکنن، اون تفکری که مگه اینهایی که مکاشفه داشتن، اینا آدمای فاسق و فاجری بودن، اینا شخصیت هایی بودن که گویا نماز شبشون ترک نمی‌شد، توسل داشتن، جاهات مختلف داشتن، شخصیت هایی که وقتی میخوام اسم چند نفر رو ببریم، یکیشون شاید از اینها نام ببریم، اینا بی تقوا بودن، به انحراف افتادن، اعتماد به این کشف کردن. و خب یگانه جهت رسیدن به این عقیده فکری و توحیدی خودشون از طریق کشف دانستن. مگه علامه تهرانی ایشون چه در روح مجرد و در الله شناسی جلد دوم مگه صراحتا نگفته که ما وحدت وجود و با کشف رسیدیم و اساسا قابلیت ارزیابی در ارتباط با عقل نداره و به مانند این که اگر بخوای کشف و با عقل ارزیابی بکنی، مثل این میمونه که بخوای با توجه به محسوسات معقولات رو مورد ارزیابی قرار بدی، و گفته اگر با عقل بخوای ورود بکنی، اتفاقا تو در معرفت الله به انحراف میفتی، به اعوجاج میفتی، دور میشی در اون معرفت. خب این کشف ها رو اعتماد کردن، جمع مرید هم دارن، اینا هم رو اعتماد کردن، شده یک تفکری در عرض تفکر توحیدی اهل البیت، به اسم اهل البیت، به اسم تشیع، این چیزی رو مطرح کردن. لذا اگه جناب آقای کوهندل چنین چیزی رو مطرح میفرماید، تقوایه ما میگم بله، تقوایه ما که نگفتی نسبت به فسق و فجره، اینهایی که تقوا هستن شیطان میتونه ورود به اینها داشته باشه. اما وقتی من گفتم معصوم و غیر معصوم، عرض من اینه که اسمت یه مقام نورانیه که میتونه فرد تشخیص بده که این کشفش رحمانیه یا شیطانین. ابراهیم میتونه تشخیص بده که این کشف از ناحیه خداست یا ناحیه شیطانه، یا شاید تجسم اوهام و تخیلات این موجود باشه، این عبد باشه. لذا ترتیب اثر میده. و اگر چنانچه وحی چنین برای غیر معصومم باز باشه، من از خودم این اساتیده، از انصار جریان جناب احمد الحسن سوال میکنم، اگر چنانچه در خواب شما بیاد بگه پسرتو ذبح بکن، بینی بین الله حاضری که پسرتو بخوامونی ذبح بکنی مثل ابراهیم؟ هزار یک توجیه و جهات میاریم، این نکنه خواب شیطانی باشه، چنین باشه، چنان باشه، بعد اونو عرضه میکنی به شرع. مگه ابراهیم اینو عرضه کرد به شرع؟ ابراهیم اینو وحی میدونستش. مگه کشتن فرزند در قرآن، در روایات، مگه چیز خوبی دانستن؟ مگه در وحی چیز خوبی دانستن؟ ولی دستور خدا میدانسته. ممکنه یه نفر بگه بله بله، کشف و خوابی که مطابق باشه با آیات و روایات، خب اگه معید دیگه آیات و روایات میشه، همون وحی، همون وحی که از طریق قرآن و اهل بیت به تعبیر ما همون انحصاری که من عرض کردم میشه. اگر نسبت به توده مردم مطرح میکنی، اگر چنانچه تعارض بین قرآن و حدیث باشه با اون کشف، باید چه کار بکنی؟ باید اون کشف رو بهش بچسبی، چون تو مستقیم رسیدی به اون خدا، مستقیم به اون وحی دست پیدا کردی. مثل ابراهیم، کشتن یک بیگناه حرامه، اما از باب مصلحت با توجه به تمامی مسائل یافت که خدا چنین خواسته و چنین کار رو کرد. حالا اگه شما در خواب بگن آجون دخترتو ذبح کن، دخترتو آتش بزن، میری کارو بکنی در خواب؟ تو هم آدم متقی باش، یه آدم نورانی تو خواب ببینی، اصلا فرض بکنید که یکی از انبیا رو در خواب ببینی، بگه آ من ابراهیم هستم، از طرف خدا آمدم، دخترتو الان خوابه، برو گازوئیل و بنزین بریز روش، آتیشش بزن. تو کارو میکنی؟ تو کار نمیکنی. میگه چرا؟ چون آیات روایت گفته کشتن یک انسان اشکال داره، عقلت میاد حکم میکنه. اما ابراهیم این کارو میکرد. چرا؟ چون توی متقی اینجا شک میکنی، میگه آقا این رحمانی نیستش. پس تو چرا؟ پس تو میزان چون آیات احادیث، پس کس حجیت نداره. اما ابراهیم چنین کاری رو نکرد، عرضه نکردش نسبت به وحیی که به صورت کتاب آسمانی به دستش رسیده، چون ابراهیم هم کتاب آسمانی داشت، عرضه نکرد چون یافت وحیه. اما تو ظاهر رو نگاه میکنی، آیات. پس وقتی که تو عرضه میداری به قرآن حدیث، قرآن حدیث میزانه، پس وحی همون قرآن حدیثه. قرآن و حدیث از کجا آمده؟ از پیامبر اهل بیت اومده. بس در انحصار اونهاست این علم ناب. بله کشف رحمانی داریم، خواب رحمانی داریم، اما تو دسترسی نداری، تو نمیتونی تشخیص بدی. و حالا اگر چنانچه شما کشفی داشته باشی، اون کشف شما تعارضی هم با قرآن و حدیث نداشته باشه، تو هم متقی بشی 100% بودن میتونی بگی رحمانیه، مثل آیت الله اسد موسی ضرآوادی. نه، گاهی وقتا مقدماتی که شیطان داره ما ایام میکنه، ما نمیتونیم چنین حکمی رو بکنیم. لذا اینکه بخوای با تقوا قضیه رو حلش بکنی، خیر، تقوا خیلی عالیه. در پرتو تقوا آدم یقینش بیشتر میشه. ما ببینیم در دین باید چیزهایی رو عمل بکنیم که یقین به اونها، به اصل دین، به اعتقادات بیشتر بشه. این عالی، مسیر عالیه. اما به این معنا نیستش که در کسی که متقی شدش که شیطان راه نفوذ به این نداره و نمیتونه القا بکنه و این چشم خواب شیطانی در ارتباط با این راه نداره. عرض من دینی که این مطلب نادرستی اینجا. پس این پاسخ هم جناب آقای کوهندل هم سرباز احمد الحسن که اینو فرمودن که بله، شما باعث شده که این وحی و منحصر به انبیا و اوصیا و اهل بیت بدونید تبعیض و بی‌عدالتیه. چه تبعیض و بی‌عدالتیه؟ خداوند متعال وحی و نسبت به شایستگان خودش قرار داده، در پرتو اینا میتونیم هدایت بیابیم و اینها رو مجهز کرده به سلاح عصمت، داده معصومشون هم قرار داده که اشتباه نکنن. اگر چنانچه به انبیا وحی میداد، شیطان هم میتونست القا بکنه و نمیتونستن تشخیص بدن، اسمت نمیداد، اشکال بود، چون به همون اندازه ممکن بود اشتباه بکنن، مردم رو به انفجار برسونن. اینها رو به عنوان حجج حجت قرار، حجت در زمین میزان قرار داده. لذا وقتی ما نگاه بکنیم روایات در زمین فراوان اومدم که مثلا فرض بکنید که روایت معروفی که در مرآت العقول اومده، در بهار اومده، در جاهای مختلف اومده، که تعبیر اینه که بله، که حضرت موسی بن جعفر فرمودن به هشام، یا هشام، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. یه حجت، دو تا حجته، یا ظاهره یا باطن. ظاهر چیه؟ رسل، انبیاء، ائمه. اگه وحی بر ما بود و ما، چرا ما رو نیورده؟ حجت وحی به اینا قرار دادیم، اینا معصوب هستن، اینا میزان هستن. و حجت باطنه چیه؟ عقول، عقل رو به ما قرار داده، بله، اما نگفته که حجت ظاهری شما هم هستی، غیر معصوم هم هست. اگه وحی بر ما نازل میشه، اینم حجت ظاهری. چرا گفته فقط و اما ظاهره فالرسل والانبیاء والائمه؟ چرا چنین گفته؟ عقل رو به عنوان حجت باطنی که ما میز بدیم، این حجت از نهایی خدا اومده یا نه از نهایی خدا نیومده. لذا حضرت رضا علیه السلام فرمودش که از امام رضا سوال میکنه، فمل حجه علی الخلق الیوم، چیه بر خلق حجت اکنون، حجت چیه؟ فقال رضا، العقل تعرف به صادق علی الله فتصدقه والکاذب علی الله فتکذبه. میفهمن عقل که با اون شخصی رو که از طرف خدا ادعای راستین داره میشناسی، یعنی که از نهایی خدا اومده رو تو با عقل میشناسی، پس تصدیقش میکنی، و شخصی رو که از طرف خدا ادعای دروغین داره با همین عقل میشناسی، پس تکذیبش میکنی. عقل رو داده که تو بتونی نبی رو بشناسی، نبی رو که بشناسی وحی از طریق نبی بگیری، از طریق رسول بگیری، از طریق اهل البیت بگیری. اگه نیاز بود هر کسی وحی از طریق خودش بگیره، که چه لزومی داشت به اینها؟ ما میتونیم خواب داشته باشیم، بله خواب داشته باشیم، کشف داشته باشیم، اما همین میز رحمانی و شیطانی نه، اینا همه هست اما معید. فقط در تأیید خواب رحم، خواب هایی ببینیم که تعارض با وحی نداشته باشه، کشفی داشته باشیم تعارض با وحی یا حاکی وحی نداشته باشه، فقط تأییده، فقط انگیزه، یقینتو بیشتر میکنی، تذکره، اشکال نداره، اما تا جایی که در تعارض نباشه. پس میزان شد چی؟ شد همون وحی. خواب به عنوان تأییده. چرا نمیتونه خوابو بهش اعتماد بکنیم یا کشفو؟ بخاطر اینکه معلوم نیست رحمانیه یا شیطانی.
پس ما میتونیم بگیم مکاشفه و اون
خواب و وحی فقط مختص ائمه اطهار
میزان بودن. بله ما خواب داریم، مکاشفه هم داریم،
تایید
بله 100% فقط در مورد کسی که معصومه.
پس غیر معصوم هم چیزی
حجیت نداره براش، حجیت نداره. بله برای غیر معصوم حجیت نداره. خب پس این مطلبی که جناب صاحب کتاب عقاید الاسلام فرمودن به این ترتیب از خدا رسه از طریق وحی در رویا و کشف بشود، بلکه کار به جایی میرسد که انسان حتی صدای جمادات را میشنود. این همان طریق انبیا و اولیا الهی است. ما میخوام بگیم نه چنین نیست.
مثلا جایی ثبت نشده که اولیا الهی چه طریقی،
این طریقی که ما خودمون بخوام از کشف و خواب به حقیقت برسیم، طریقی که انبیا تایید کرده باشن، برعکس اتفاقا همون طریق اونها اینه که همون چیزی اونها وحی شده و بر اساس همونها بخوام ما مشق بکنیم و خواب و کشف اونم حتی به اونها عرضه بکنیم. اگر چنانچه تایید اونها بشه، بعدم نمیدونیم رحمانی و شیطانی، از باب تایید، از تایید و پس میزان برای ما همون قرآن و حدیثه و عقله، که با اون عقلم اون مدعی راستگو و مدعی دروغی رو میتونیم تشخیص بدیم که تصدیقش بکنیم یا تکذیبش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.